بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هفت واقعیت رو وجود مبارک رسول خدا بیان فرمودن که اجرای این هفت واقعیت کمک و یاری پروردگار عالم رو نسبت به انسان به دنبال خواهد داشت. و بر اساس این کمک ایمان انسان تبدیل به ایمان ثابت و پابرجایی میشه و یکی از برکات ایمان ثابت و پابرجا اینه که خطرها و فتنها و فسادها انسان رو تحت تأثیر قرار نمیده و نهایتاً آدمی از خزی دنیا و عذاب آخرت در امان خواهد رفت. عذابی که امیر المؤمنین در دعای کمیل میگه لا تقوم له السماوات والارض، آسمان ها و زمین در برابر این عذاب تاب و طاقت نمیارن. حفظ آبروی انسان هم در دنیا سرمایه کمی نیست. در سوره مبارکه آل عمران به ارزش این آبرو پروردگار اشاره داره، البته برای اونایی که آبرو براشون ارزش داره. در این آیه هم اشاره داره از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشرو که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیهن فی دنیا. وجیهن فی دنیا یعنی انسان آبرومند. معلوم میشه مسئله آبرو جایگاه خاصی داره، جایگاه ویژه‌ای داره. یکی از برکات آبرومندی اینه که انسان با سرمایه آبرو خیلی کارای خیر میتونه انجام بده، خیلی مشکلات رو میتونه حل بکنه. شما اگر به قرآن دقت کنید و به روایات، ملاحظه خواهید کرد که مشکل حل کردن برای انسان چه در دنیا و چه در آخرت چه بهره عظیمی داره. من دو تا روایت در این زمینه براتون نقل میکنم، خیلی روایت های مهمیه. در یه روایت داره که وجود مبارک حضرت مجتبی در طواف بودن. در طواف خانه خدا هیچ گروهی دلهوره شیعه رو نداره و این دلهوره هم یه دلهوره بی خودیه، یه دلهوره بی منطقیه. دلهورش هم مال اینه که هفتا شیشتا نشه، هفتا هشتا نشه، یا در هجوم جمعیت کج و راست نشه، در حالی که دستوری که به ما دادن برای طواف اینه که خانه رو سمت چپتون قرار بدین، از این طرف بچرخین نه از اون طرف، معمولی هم به چرخیم و دقت در چرخیدنم اصلا لازم نیست. شما از این طرف بچرخ، اگر یه مقدار هول دادن شونه برگشت، نه تمام روی بدن، هیچ عیبی نداره، باطل نیست. و این که میگن تو طواف شونه تو میزون گلدسته کن، از زمان پیغمبر گلدسته وجود نداشته، اون در و دیوارا اصلا نبوده. پیغمبر اکرم گاهی که هوا خیلی گرم بود با شتر طواف میکرد و هیچ دلهوره ماهارم نداشتن. دین خدا دین آسانیه. شما اگر دینی بهتون ارائه شد که دیدید طاقت فرساست، 100% بدونید اون دین نیست. همه چیه اسلام آسانه. یکی دو بار در قرآن مجید میگه یرید الله بکم الیسر. من در ارائه اسلام آسانی شما رو خواستم، ولا یرید بکم العسر. عبادات خودش رو همیشه با طاقت شما تنظیم میکنه، نه با فرمان حکومتی خودش که چشمت کور باید این کارو اینجوری انجام بده. نه، دکتر به من میگه نماز ایستاده با اینکه زانود هنوز خیلی درد نگرفته، آینده ممکنه مشکل برات پیش بیاره، ضرر داره. خب دین میگه که بیشین رو صندلی نماز بخون. اگه دکتر گفت نشستن رو صندلی به مهره های 6 و 5 فشار میاره و این فشار ممکنه به نخاعت هم بزنه، خب دین میگه نماز تو خوابیده بخون. یه بیماری دارم اگه حرف بزنم ضرر میکنم. خب حرف نزن، نماز تو ذهنت بگذرون. اومدم مکه واقعا برای من طاقت فرساس، تو چادرای منا برم جمره رمی بزنم و بیام. میگه به یکی از رفیقات نیابت بده اون برات بزنه. قبوله، قبوله. این وسواسی ها، چه اونی که در طهارت وسواس داره، چه اونی که در وضو، چه اونی که در نماز، اون کاری که انجام میدن دین نیست. اون مندروبردی خودشونه. من گاهی خونه مردم مهمون بودم، دیر وقت بوده، رامم دور بوده، گفتن شب بمون. بعد به صابخونه گفتم یه استکان آب سرخالی سرپرم نه، اینو بذار بالا سر من. باجه بود پارچ بیام، شباب نمیخورم، این استکانو میخوام از اون صبح. گفتن وضو بگیرم نماز بخونم. با یه استکان آب من میشه وضو گرفت؟ خب بله. من پیغمبر اکرم وضو که میخواستم بگیرن شیر وصل به سد ترقبه رو وامی کردم، آب نبود که. با یه کاسه آب گوشخوری هم میشه غسل کرد، یه ذرهشو بریز رو سرت، بمال به همه جا، یقین پیدا کن تری آب گرفت سر و گردن و نصف راست و چپ روی میشه گست که 200 لیتر آب خالی میکنه. و بعدم از زیر دوش میاد بیرون میگه به دلم نشست. دین به دل ارتباط نداره، دین قانون قرآن و پیغمبر و ائمه. دل چی کار است اینجا؟ به دلم نشست یعنی دکتر به من میگه شما امسال ما رمضون اگه روزه بگیری 2 سال دیگه این روزه در چشمت اثر منفی میذاره. میگم عجب دکتر بیدینه، من به دلم نمیشونه روزه میگیرم، 1 ماه روزه میگیرم، 2 سال بعدم آثارش تو چشمم در میاد. کل اون روزه ها باطل، قضا کردنش هم واجب، چون اون روزه مال خدا نبود، مال خودم بود. عبادت باید برای خدا انجام بگیر. من یه مطلبی رو به شما بگم، ما که خیلی سختمونه عمل بکنیم، اما اهل خدا نه، با خدا صاف. میگه این کارو بکن، میگه چشم، هیچ وقت دلشو نمیاره وسط که کنار خدا دلشم قرار بده. خدا یه چیز دیگه میخواد، من میگم به دلم نمیشونه. خب معلومه این دل منحرفه. بیشترم این مسئله تو خانومای مذهبیه. حالا ما مردای خود از خانوما آزادتریم، یه خود کم دینتریم، اما نسل گذشته ما، مادرها، عمه ها، خاله ها، اینا خیلی دین دارن و کاتولیک تر از پاپ هم هستن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رو من یه وقت به یه مرجعی که 16 سال پیشش درس خونده بود، الان همون مرجع زنده است، گفتم آقا در یک کلمه آقای بروجردی رو برای من تعریف کنید. گفت بروجردی مرد خدا بود، هم با خودش نبود، با مردمم نبود، با خدا بود. با خدا بودن رو در خودش و نسبت به مردم به کار می گرفت. یه روزی یه روب مونده بود به افطار، یه روب آقای بروجردی به خادمشون که من دیده بودمش گفت سریع آبجوش برای من بیار. گاقا انو آفتاب هست، یه روب مونده به افطار. آقای بروجردی فرمودن من آب جوش میخوام، شما زیادی حرف نزن. اونم سریع آب جوش رو برد آقای بروجردی خورد، بعدم تکیه داد. افطار که شد خیلی با احتیاط با آقای بروجردی گفت آقا یه رو مونده بود به افطار، شما براتون یقینی شده بود که افطار شده؟ فرمود نه، حالم داشت به هم میخورد، وظیفه شرعیم بود بخورم، خوردم. اگه یه رو با ادامه میدادم مخالفت با خدا بود، چون همونجا که حال من به هم خورد خدا میگه ادامه روزه حرامه، من بنده خدام، میگه بخور چشم، نخور چشم. با یه استکان میشه وضو گره، با یه کاسه میشه غسل کرد، با 5 دقیقه میشه نماز خون. نماز خیلی هم آروم، لحن نماز خیلی، یاد گرفتنش هم ساده است. چند تا تفاوت بین حروفه، الف از جلوی دهنه، الله اکبر، ح از آخر دهنه، بسم الله الرحمن الرحیم، سین ساده گفته میشه، ساده مستقیم، سات یه مقدار از ساده گفتن اونورتره، یه کمی زبون جمع میشه، بگی نگی نازکتر هستیم. ظالم با نوک زبونه، صراط الذین، ذات هم زبون میاد پشت دندونای بزرگ، ولد زالی نامه تموم و سلام. اما بعضی ها میخوان نماز بخون، واجب نماز 1 تکبیرت الاحرام، 50 تا تکبیرت الاحرام میگن باز میبرن، دوباره میگن. ما تو تمام کتاب ها میبینیم تکبیرت الاحرام یه بار، 4-5 بار مستحب به بیرون از نماز، نگفت آدم هم نگفت. سلام نماز یه دونش واجب، تسبیحات اربعه یه بار واجبه، حالا بعضی ها میگن 3 بار، اما الانی ها بیشتر میگن یه بار هم گفتی کافیه. یکی از بزرگان دین توی شهری من منبر می‌رفتم، نمازش از همه شلوغ‌تر بود. پیرمردم بود، حدود 80 سالش بود، واقعا جمعیت زیادی داشت نمازش. تو جماعت فقط واجبات رو می‌خون، هیچ مستحبی رو اضافه نمی‌کرد. دستور دینم هست که در جماعت ضعیف‌ترین ها رو رعایت کن، میزون طاقت او نماز بخون. یه رو نمازش تموم شد، عصاشو برداشت، از محراب برگشت بره خونه، وسط جمعیت یه پیر مرد اومد، حالا یا خوشمزه بود یا عصبانی، به این عالم که در اون شهر آیت الله بود، گفت جد به فمر زده تو رکوع تو چی میگی که من هیچی نمیگم به تو نمیرسم. ایشونم عصاشو زد را افتاد. پیرمرده گفت کجا؟ گفت مامانم گفته زود بیا منتظرم. دین یسر یعنی آسان. امام صادق می‌فرماید این دین رو تو قالب مشقت و رنج و سختی نریزین و به مردم ارائه بدین، در میرن. نمیگم نمازاتونو تون بخونید، نماز موالات میخواد، ترتیبم میخواد، اما لازمم نی نماز صبح ما سه ربع طول بکشه. نیاز دینی ما طول سال هر یک ماه و ده روزش رو روزه بگیریم. نیاز نیستش که ما برای وضوع اینقدر آب مصرف بکنیم. شما دین رو عمل کن، نه اونی که دل خودت میخواد. دل به دین ربطی نداره، دین خدا باید عمل بشه، نه دین دل، نه دین دل. خب انسانی که این هفت خصلت رو اجرا بکنه که تمامش هم به راحتی قابل اجراست، تمامش همه چی دیم راحته. من یه مارمزون ساعت 11 بود زود رسیدم مسجدی که زور منبر می‌رفتم، مسجد تو محله امیرآباد تهران تو محاصره دانشگاه و خوابگاه دانشجویانه، ولی مسجد آباد و پر جمعیتی ماه رمضان. دیدم یه جوانی با اضطراب، خیلی هم امروزی بود، گیس بلندی هم داشت و لباس خیلی زیبایی، اومد بغل دست من نشست. گوه آقا من یه مشکل دارم، این دین میتونه مشکل منو حل کنه؟ هم کدوم دین؟ گوه هم دین اسلام. گفتم تو چه دینی داری؟ گوه والا منم مسلمونم، ولی مشکل دارم، اما من از اسلام خیلی سر در نمیارم، یه نمازی میخونم، یه روزه، یه امروزم روزم، ولی مشکل سختی دارم، میتونه دین حل بکنه؟ گفتم بله که میتونه حل بکنه، چون من میدونستم دین بنبست نداره، اصلا هیچ بنبستی نداره. تمام زندگی دینی راه در رو داره، تمام. شما یه مرحله پیدا نمی کنید که دین بگه من نمیتونم جاده برات باز بکنم، من نمیتونم مشکلتو حل کنم. نداره دین. خیلی هم مضطرب بود، گفتم حالا مشکلتو بگو. حالا ساعتم 11 گفت آقا من سه ماه یه دختری رو از یه خانواده نامزد کردم، عقدم کردم، خیلی هم به این دختر علاقه دارم، اونم خیلی به من علاقه داره، ولی پدر مادر این دختر یه مقدار قدیمی فکر میکنن، میگن داماد تا عروسی نکرده شب نباید خونه عروس بمونه، و نمیذارن هم این دختری که عقد کردم خونه خودم ببرن. حالا ما دوتا عجیب و غریب عاشق هم دیگه ایم، فقط دو سه شب یه بار خونه پدرزنم سر شام میتونم دختر رو ببینم. شامم هم که میخورم پدرزن و مادرزن یه جوری نگاه میکنن، یعنی بلندشو گورتو گم کن برو خواهیم بخواد. چیکار کنم؟ گفتم که پدرزن مادرزنت کجا؟ گفت تهرونه. گفتم میشه بیاریشون مسجد؟ گفت نمیدونم ولی الان نیستم. من الان کجا؟ گفت صبح رفتن مسافرت. گفتم کی میان؟ گفت ده رو دیگه. گفتم دخترم بردن؟ گفت نه نبردنش، دختره دانشگاه داره نبردنش. من بناس شبا عمش بیاد پیشش. گفتم ماشین داری؟ گفت نه. گفتم پول داری یه ماشین بگیری؟ گفت دارم. گفتم این نداری من بهت بدم. الان یه دونه آژانس میگیری میری در خونه دختره رو سوار میکنی، تا از اون نگفتن برو تا کرج و برگرد روزتو بخو، فعلا امرو برین با هم دیگه باشین تا شب ما رو هم دعا کنین. این یه روزت هم بعد مارمزون افطار کن. گفت قربون تو و این دین برم. گفتم باش تو حالا برو دنبال نامزدت، نمیخواد قربون منو دین بری. نه آقا روزتو دست نزن. کی گفته دست نزن؟ کی گفته؟ جوان کپسول شهوته، خب بره روزشو باطل کنه 60 روز کفاره گردنش میاد. وقتی دین میگه بفرستش تا کرج میشه مسافر، بی علت هم بره عیبی نداره. الان که علت خیلی سنگینی هم داره بنده خدا، خب بره. من یه جمله به شما بگم برادران، این جمله رو واقعا نگر دارید پیش خودتون. این خیلی جمله پرقیمتیه، خیلی. و اون اینه که بیدینی در جهان از بددینی شروع شد. اول در جهان بیدین نبوده. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. اول دینداری بوده، بعد آدمای خوش، آدمای سختگیر، آدمای کم محبت اومدن یه چیزایی هم به دین اضافه کردن، به نسل اومدن تحمیل بکنن. نسلم ظرفیتشون نداشته چون اون دین نبوده. اگه دین بود که همه ظرفیتشو دارن قبول بکنن. پس زدن، گفتن ما طاقتشو نداریم، بیدین شدن. بیدینی از بددینی و بد الگا کردن دین شروع شده. خب برگردیم به طواف. آدم آبرودار یه برکت آبروداریش اینه که با آبروش مشکل حل میکنه. حالا خودش اگر نداره آبرو مایه است، یه تلفن میکنه، یه نامه مینویسه، یه خواهش میکنه. مردم هم به خاطر اون احترامی که بهش دارن حرفشو گوش میدن، عمل میکنن. امام مجتبا تو توافه، اما نه مثل ما که تو تواف دلهوره داریم، آی شونت کج نشه، آی زاویهش به هم نخوره، آی کله شونت مطابق کله گلدسته باشه، این چیزها هم از زمان پیغمبر نبود. تواف، تواف یعنی چی؟ یعنی اگه بیان تو احرام 2 میلیون به ما بدن بگن از طواف بیا بیرون، میگم دست نزن. الان یادم میره دور چندومه. خدا مرگت بده، اومدی اینجا چی کار؟ برو. یه نفر وسط طواف اومد خدمت حضرت مجتبی، گوی ابن رسول الله گرفتاره. بهش نگو من الان در حال طوافم، من نمیبینی مهره من که لباسم تنم میتونم، خب برو من طوافم تموم بشه میام هجر اسماعیل، بیا اونجا مشکلتو بگو، گو آقا من مشکل دارم. حضرت فرمودن مشکل چیه؟ گو بدهکارم و میتونم هم بدهیمو بدم، پول نمیخوام ولی الان ندارم. طلب کار گریبان منو گرفته میگه پولمو بده، من پول ندارم. گفته پول نداری من دیگه به تو اعتماد ندارم، یه ضامن معتبر بیار بگه اگر پولمو ندادی اون بگه من پولتو میدم. منم آشنایی ندارم. امام فرمود طلبکارت کجاست؟ گفت دم در مسجد الحرام منتظره که من یه وقت در نرم. از طواف اومد بیرون حضرت مجتبی، اومد دم در، گفت آقا من ضامن، گفت ابن رسول الله قبوله، ولش کرد بدهکار. حضرت برگشتن از همون جایی که اومده بودن بیرون دوباره طواف رو شروع کردن. معلوم میشه حل مشکل یه مشکلدار از اون طواف مهمتره، که حضرت این کارو کردن. طواف خدا که دیر نمیشه، ولی مشکلدار داره آبروش میریزه، داره جیگرش میسوزه، جلوشو گرفتن. خدا که دلش نمیسوزه، جیگرش نمیسوزه که، ولی یه ساعت بعد طوافو ادامه میدیم تمومش میکنیم، اونم قبول داره. یه نفر اومد پیش حضرت صادق، گوی ابن رسول الله من اومدم خدمتون خداحافظی کنم برم عمره، عمره ماه رجب. امام فرمود ثواب عمره ماه رجب رو میدونی؟ گفت نه. شما اینجور روایات و خود روایت رو نگاه نکنید، فقط کرم بی نهایت رو نگاه بکنید که روایت باورش براتون خیلی راحت باشه. فرمودن ثواب عمره ماه رجب، عمره یه ساعت و نیم بیشتر نمی کشه، هفت دور طواف خلوت هم از سعی صفا و مروه، نماز، تقصیر، یه طواف، یه نماز، تموم. فرمودن خدا ثواب عمره رجب رو اینجور قرار داده که سطح زمین و طلا بیچینی، ده بار در راه خدا بدی. انقدر شاد شد که ساکو بلند کرد و گفت آقا خدا حافظ ما رفتیم. اومد از در بره بیرون، فرمود برگرد، پاداش خدا که به عمره ختم نمیشه، بیشین. اگر مشکل یک مسلمان رو حل کنی ثوابش از ده برابر ثواب عمره رجب بیشتره. مشکلم مال ماست، خانواده ها به مشکل میخورن، زن و شوهر به مشکل میخورن، برادر و برادر به مشکل میخورن، سر این ارثای مونده ده جور دعوا میشه. اینا هم مشکله که امیرالمومنین لحظه شهادتش به بچه‌هاش میگه اصلاح و ذات البین افضل من عامت صیام و صلات. عامه در اینجا به معنی سال نی، به معنی یه سال نماز روزه. میگه اگه مشکل روحی دو نفر رو حل بکنی از همه نمازها و روزه ها بالاتر. از همه روزه ها و نماز در انواع تجارت ها به روی ما بازه، ولی ما تاجر خوبی نیستیم، تاجر تنبلی، تاجر تنبل. اما اونایی که تاجر زرنگن تمام عمر رو میزون کردن دو جا هزینه کنن، عبادت رب، خدمت به خلق. شما بفرمی خب این عبادت رب خدمت به خلق، پکه کاسبی میکنن از کجا میارن؟ پیغمبر میفرمد صبح که خونه میره بیرون برای به دست آوردن حلال برای اهل و عیالش، که اینام یه بخش از خلقن که به اینا خدمت بشه، این قدم برداشتن برای رزق حلال ثوابش از شمشیر زدن در جبهه بالاتر، بالاتر. وقتی پیغمبر از یه سفر برگشتن، مردم مدینه اومدن استقبال پیغمبر، برکی دست می دادن تا طرف دستشون نمی کشید پیغمبر دستشون نمی کشید. یه کسی به حضرت دست داد، حضرت دستشون نگر داشت، فرمود چرا اینقدر کف دستت زبره؟ مخصوصا پرسی جلو مردم، می دونست که چرا زبره. گو آقا سر و کار ما با تناب و تیشه و کندن زمین و این دستای ما پینه زد، زمخ شد. فرمود کف دست و واکن ببینم. واکرد، پیغمبر خم شد، بوستید، فرمود این دست قیامت ارزش داره. نه اینکه عبادت رب و خدمت به خلق اینه که اینا دنبال زن و بچه و زندگی و خونه و شوهر دادن دختر و زن دادن پسر نیستن، کل اونا خدمت به عباد حق، خدمت به عباد حق. شما آقا وارد خونه میشین، این خیلی حرفه، بچه تو بغل میکنی میبوسی، پیغمبر میفرماید خدا را عبادت کردی، ثواب صدقه در نامت می نویسند. به زنان تو خونه میگه این جا به جا کردن اساس، یه جا به جایی چیزای این تاخچه رو بردن اون تاخچه، پرده این ور رو به این ور زدن، رخت خواب و از اون ور به این ور رو بردن. شب که مردت میاد میگه انگار حاج خانوم اتاق قشنگتر شده، میگی من یه جا به جایی انجام دادم. پیغمبر میفرمد همین که مردتو خوشحال کردی با این جا به جایی، گناهانتو خدا آمرزی. و همینم به مرد میگه، اب بیرون میای لباس تمیز، فکل قشنگ، عطر زده. حاج خانوم میگه این شبای اول عروسیمون شدی، خوشحال میشه، خدا گناهان تو رو میاموز. تجارت تمام درها باز، تاجر تنبلم فراوون، تاجر زرنگ کم کم. یه داستانی دیدم البته نمیدونم در منبر چه شهرستانی این داستان رو گفتم، خیلی کم پیش اومد که این داستان رو بگم. این شنیدنی خیلی زیباست که خودم تو جریان این داستان قرار گرفتم. اصفهان منبر میرفتم، یه منبر شب بود مسجد سید، یه منبر صبح بود تو خیابون مطهری کنار زاینده رود. یه منبر زنده‌ای بود صبح، یه خونه‌ای بود 1500 متر، 5 تا دیگه خونه 1500 متری مثل همین خونه، اینا همه رو به هم دیگه را داده بودن و روزه صبح تو این 6 تا خونه بود و هر 6 تا خونه و پیاده رو و نصف خیابون پر میشد. اصفهان صبح منبرشون خیلی منبر زندهیه، خیلی استقبال دارن. پیغمبرم سفارش داشت صبحای زود نخوابید. یه روز یکی از دوستانم به من گفتش که شهرداری اصفهان یه پارکی زده کنار زاینده رود، شاید 20 کیلومتر طول پارک باشه. منبرم ساعت 6 صبح بود، تابستون بود. گفت 4:30 بیام دنبالت، با ماشین بریم دم پارک پیاده شیم، یه ساعت قدم تو پارک بزنیم پیاده روی بکنیم بعد بیایم منبر. گفتم بیام. اسلام ورزش رو دوست داره برای همه. ورزش سلامت میاره، نشاط میاره. اسلام میگه عمرتون رو 4 بخش بکنید، یه بخشش رو برای لذتهای حلال بذارید. دورم گفتن، خندیدن، مسافرت، به قول خارجی ها پیکنیک رفتن، کاری که پیغمبرم میکرد. یه روزی هم پیاده روی داشتیم برمیگشتیم، هنو به منبر وقت بود، دیدم یه پیرمردی شاید نزدیک 80 سالش دوتا پاشو دراز کرده، دوتا سنگم گذاشته جلوی پاش، یه کیسه نون خشکم بغلشه، از کیسه نون در میاره، 2 جور میکوبه، یه جور نرم به صورت آرد، یه جورم زبر. منم اومدم رو زمین کنارش نشستم، سلام کردم و گفتم پدر چیکار میکنی؟ گفت کار خیر. منم چیکار این کار خیر؟ گفت من معلم باز نشستم. این قضیه مال 7-8 سال پیشه. گفت ما 80 تومن بازنشستگی به من میدن. 32 سالم کلاس رفتم، کلاسم هم اول دوم ابتدایی بود، درسم هم فارسی و دینی بود. آمار احتمالی اینه که تو اون 32 سال حداقل من 10,000 محصل زیر دستم بوده، همه رو متدین بارو بردم، خیلی هاشونم الان تاجرن، دکترن، مهندسن، استاد دانشگان، و هر وقت منو میبینن به من احترام میکنن. این 80 تومنی که به من بازنشستگی میدن، من با زنم یه ماه رو میگذرونیم، یه ماه هم 2-3 بار یه دختر دارم، 2 تا پسر دارم، گاهی میان مهمونی اونم برگزار میکنیم. پولی ندارم به مردم خدمت کنم، پولی ندارم جهازیه برای دخترها بخرم، پولی ندارم خونه بخرم برای مردم. حالا دین میگه آرزوی این حرفا رو داشته باشی و نداری انجام بدی، قیامت کلشو انجام شده تو پروندت میبینی ثبت شد. گفت نون خشکای همسایمونو و خودمونو میریزم تو این کیسه، همه هم میدونن اون خشکا رو بر من جمع میکنن میارم اینجا دو جور خورد میکنم، یه جور برای ماهیا و دو سه دقیقه دیگه مونده که مال ماهیا رو بیرزم وایسی 300 تا ماهی الان میاد جلو. من 10 سال با اینا کار میکنم نسل به نسل، به بابا ننه هاشون نون دادم، اینا هم بچه هاشون. درشترها رو برای کفترها و گنجشکا و کلاغا میریزم، اونا هم 2 دقیقه دیگه وایسی یه 300-400 تا کفتر و گنجشک الان میان عشقم میکنن با من، همه شون منو میشنسن. گو این کار من. بعد گو تو چی کاری؟ گفتیم ما هم روزه خونه امام حسین. گو اهل کجایی؟ تهران. گو آله اصفهانم روزه میخونی؟ گفتم آره. گو کجا؟ گو هم خیابون شهید مطهر. گو خب از اینجا تا اونجا دوره، من به مجالس عبی عبدالله نمیتونم کمک بکنم. دست کرد جیبش 2 تا بلیت اتوبوس در آورد. گفت میخوای بری روزه؟ سوار اتوبوس شو اینم بلیتش، من اینقدر میرسه کمک بکنم. گفتم که نه ماشین هست، دوستانم آوردن. گفت این ماشین نداری، من 2 تا بلیت هم میرسه بهت کمک بکن. اگه قبولم بکنی امیدوار هستم که قیامت یه گوشه چشمی هم به ما بکنن، بگن تو روزه خون ما رو فرستادی مجلس ما. یک اعتقاد عجیبی هم داشت. گفتم بده بلیتا رو گرفتیم و خداحافظی کردیم و چه درسی هم به ما داد. پول نداری؟ نون خشک جمع کن خورد کن بده به ماهیا بده به کفترا. پول نداری؟ استخونای آبگوشت رو جمع کن بند و جلو سگای گرسنه برای خدا، برای خدا سگ گرسنه رو سیر کن، اگه گناهان تو خدا نبخشید ما خونده لباسامونو در میاری. اینو به ما وعده دادن، وعده. خدایا به حق حضرت رضا ما رو بنده بیدار قرار بده. آخه بنده غافل مف گرونه که آدم در باطنش بگه خدای دوستت دارم، اما هیچ کاری برای خدا نکنه، خواب باشه همش نسبت به خدا. بنده بیدار که بفهمه چگونه زندگی کنه، بفهمه اگه کار خیر نمتونه بکنه با نون خوش یه 300 تا ماهی رو اداره کن، بفهمه. این فهمش خیلی مهم، بفهمه. بازم عرض بکنیم خدایا به حقیقت حضرت رضا ما رو بنده بیدار قرار بده. بیداری. یه معلمی داشتم 8 سال معلمم بود، نه معلم مدرسم، بیرون معلمم. سال 38 از دنیا رفت. تا حالا تو هیچ شهری مثل او رو ندیدم، پیدا نکردم. خیلی ها رو بعد از او دیدم، اون نبود. همیشه این شعر رو میخوند و گریه میکرد، میگفتش که مستن ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو. گسته میخورد از این که بیداری کن. مستند ذرات جهان، هوشیار کو، هوشیار کو. در قیل و قالند این همه، بیدار کو، بیدار کو، بیدار. برادرانم یه خوردم بیان به داد خودمون برسیم. خیلی عبادت بزرگیه، گر خود نکنی بر خود رحمی، امید مدار ز دیگر کس. دو ویژگی حضرت رضا دارن که امامان دیگر ما این دو ویژگی رو از خودشون به جا نذاشتن. من حالیم هم نمیشه این چیزا رو، اهل مقایسه هم نیستم، که فضولی حسابی میدونم که امامی رو با امامی مقایسه کنم، نه. اما دو حقیقت در ایشون که در شهر شما دفنه میبینیم، بر کسی دیگه نمیبینیم. یکی این دعای بعد از زیارتش، این از بهترین دعاها در این عالمه که نه پیغمبر دارن، نه حضرت زهرا، نه ائمه بقیه، نه امام حسین، نه امیرالمؤمنین، نه حضرت جواد، نه حضرت هادی، نه حضرت عصر. این دعا ویژه ایشونه. این دعا به نظر من کلیده. کسی مشکلی داره که با پول، با دکتر، با رفیق، با وزیر، با وکیل، با استاندار، با مدیر، با صندلی‌دار حل نمیشه، با این دعا حل میشه. چون من تجربه کردم این دعا، تجربه. هم پارسال گذشته مشکل بسیار سنگینی برای من پیش داشتن میآوردن، نه اینکه پیش اومد. اومدم مشهد، کنار حرم حضرت، تو حرم نه، من حرمو نمیدونم. 30 سال من میام مشهد، بیرون میشنم، گدای بیرونی هستم. پاک بشم چشم، حرمم میرم. این دعای بعد زیارتو میخوندم و به حضرت عرض میکردم یا ابن رسول الله، من فقط یه مطلب میدونم که شما بدی و ناراحتی و رنج کسانی که در حدی جارو براتون کشیدن رو نمیخواد. ما هم یکیشون هستیم، برام هم نخواد. چنان این مشکل رو حضرت رضا به هم پیچید و دودش کرد و داد هوا که ما ماتمون بود. مات. من فکر میکردم که خیلی طولانی بشه و مشکل پیش بیاد. این یه ویژگی. تا حالا هم کسی سراغ شرح این دعا نرفته. اگه یه هنرمند عالم، من خودم خیلی علاقه دارم این دعا رو یه وقت تفسیر بکنم، فرصت ندارم، اینقدر کار نوشتنی دیگم زیاده که نمیتونم. الان مشغول یه تفسیر قرآنم، اونم واقعش تحمیل بهم کردن، خودم سراغش نمیرفتم. کی هم مراجع مصر شد به من، نامم برام تو منبرا می اومد که این برداشتای قرآنی رو بنویسین. الان وقتم شبانه روز مشغول این کاره تا آیه 29 سوره بقره رو نوشتم، حدود 700 صفحه شده. از سی به بعد و حدود 150 صفحهشو نوشتم، هنوز آیه 30 و 31 هم. حالا نمیدونم از به عمر ما هم کفاف میده این کار یا نه. اما رو منبرام میگم، شاید یه عالمی به نظرش برسه بره این دعا رو هنرمندانه تفسیر کنه، چون در این دعا حکمت، عرفان، فلسفه، کلام، عشق، محبت پره، پر. یه ویژگی، یه ویژگی دیگه شون هم اینه، هیچ امامی به ما ضمانتی نداده غیر ایشون. فرموده هر کی منو زیارت کنه من 3 جا بازدید میام. اینو نه پیغمبر به ما گفته، نه حضرت زهرا و نه امام حسین، هیچ کدوم ضمانتی به ما نداده. خدا ظاهرا فقط به ایشون اجازه این ضمانت رو داد. ما هم اسرار بین اینا و خدا رو نمیدونیم. واقع یه جایی که میام بازدید وقت مردم شه که به ملک الموت میگم آسون بگیر بهش. جای دومی که میام بازدیدش وقت رسیدگی به پرونده است که میگم سخت نگیری، مقداری که جای گذشته گذشت. جای سومی که میام بازدید وقت رد شدن از صراطه که میام ردش میکنه. این دوتا ویژگی که نفعش به ما میرسه، اما یه حرکتی هم حضرت رضا کردن که هیچ پیغمبر و امام این حرکت رو انجام نداد، مخصوص شخص ایشونه که روزی که بارشون رو بسته بودن، شطور آماده بود از مدینه بیان بیرون، فرمودن همه رو جمع کنه، زن، بچه، کنیز، غلام، کارگر، خدمه، همه اومدن دورش رو گرفتن. فرمود من میشینم شما جلوی من، برای من گریه کن. برای من عزاداری کنید. که یکی از اهل خانه عرض کرد ابن رسول الله گریه برای مسافر میمنت نداره؟ فرمودن بله، مسافری که میخواد بره و برگرده، اما من دیگه از این سفر بر نمیگردم، دیگه هم بر نگشت تا خبر جان دادنش رو به مدینه رساندم.
Oh,
محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد اللهم اهلک اعداءنا و شو مرزانا سلم دیننا و دنیانا عید و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا برحمتی که